درود بر شما آقای کاوه محسنی.
من درود بر شما. مسائل هفته بسیار سنگین نیستن، دو خبر کوچک هست یا سه خبر و یک مسئله هم در مورد این ایمیل پراکنی که در مورد شاهزاده میشه. من یک اطلاع رسانی کوچک میخواستم بکنم.
بسیار خوشحال میشم.
شنوندگان عزیز، ساعت هست 10:50، همچنین که میدونیم 17 جون 27 خرداد. بفرمایید.
اصلی ترین خبر هفته اینه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها یک سری تحریم‌های جدید اعلام کردن، ولی قبل از این هفته پیش سازمان ملل قطعنامه 1929 رو تصویب کرده بود که یک قطعنامه پر سر و صدا ولی بی‌حاصله، چون که تحریم‌هایی که توشه تحریم‌هایی نیستش که بتونه رژیم رو از پا در بیاره و تحریم‌های جدیدی نیست. تا همون اسم‌های قدیمی، همون شرکت‌های بی‌نام و نشان وابسته به سپاه پاسداران و مسئله گشتن کشتی‌ها که هفته پیش در موردش صحبت کردیم، این قانون‌هاش وجود داره. تا حالا هیچ وقت کشتی جمهوری اسلامی گشته که نشده هیچی، چشماشون هم رو هم گذاشتن روی مسئله که اینا میان اسم کشتی ها رو عوض میکنن و در واقع کمک میکنن به کشورهای اروپایی و آمریکایی که این تحریم ها اجرا نشه و منافع اصلی این کشورها به خطر نیفته و من خود جمهوری اسلامی وجودش زیر سوال نره. وقتی که ولی به هر حال وقتی که این قطعنامه امضا شد، جمهوری اسلامی به یه حالت فشار داشت به وجود اومد، چون قطعنامه زیاد پافشاری میکرد روی سپاه پاسداران که ما سپاه پاسداران رو تحریم میکنیم و سپاه پاسداران فقط یک نیروی نظامی نیست و یک نیروی اقتصادی هم هست. رژیم برای اینکه نشون بده این تحریم ها واقعا کارساز نیستن، اومد در مطبوعات اعلام کرد که بزرگترین قرارداد گازی ایران با سپاه پاسداران امضا شد، چندین کنسورسیوم و شرکت وابسته به سپاه پاسداران یا شرکت های داخلی اومدن فازهای 13, 14, 19, 22 و 23 منطقه نفتی پارس جنوبی رو خریدن. برای این واقعا خبر مسخره است، چون که جمهوری اسلامی اومد منابع گازیشو به یک عنصر داخلی فروخت، یعنی که یک عنصری که به اندازه خودش بیپوله و دلار نداره، در واقع این رو به خودش فروخت و یک مسئله مسخره بازی بود، فقط برای اینکه نشون بده که سپاه پاسداران میتونه چیزی بخره و این رو پولی رد و بدل نمیشه، چون از جیب دولت در میاد به جیب دولت، از اجرای سپاه به جیب دولت میره و در واقع کار تصنعیه. این کار رو جمهوری اسلامی در سال 2006 هم کرده بود، فازهای 15 و 16 پارس جنوبی رو به سپاه پاسداران فروخته بود که حدود 2.5 سال بعد اعلام کرد ورشکسته شده و 6000 کارمندم بیکار کرد. وقتی این خبر چاپ شد، انگلیس که الان یکی از مهمترین طرفداران تحریم بر ضد جمهوری اسلامیه، اومد اطلاعات اضافه هم داد در مورد این خرید و فروش و اعلام کرد که فاز 13 که به شرکت های مینا پتروپایدار ایرانیان از صدرا فروخته شده بود، این در واقع باید به کمپانیای شل و رپسول اسپانیایی فروخته میشد و این دو شرکت از جمهوری اسلامی این قسمت پارس جنوبی نخریدن. به همین صورت فاز 14 باید به شل و رپسول فروخته میشد، نخریدن، شرکت های داخلی فروخته شد. فازهای 22 و 23 قرار بوده به ترکیه فروخته بشه در ازای خوشخدمتیاش که اون هم باز به سپاه پاسداران رفت و در سایت بی بی سی فارسی نوشته بودن که این که شرکت ها اغلبش هم مندرآوردیه پترو پایدار پارسا اصلا وجود نداره، پترو سینار آریان وجود نداره، اینها شرکت علکی درست شده که نشون بدن زمینه گازی و نفتی ایران فعاله و شرکت درست میکنه. در نهایت انگلیس ها اضافه کرده بودن که شرکت صدرا وجود داره ولی یک شرکت ورشکسته بوده تا حالا و چیزی غیر از این خرید اخیر نتونسته بکنه. این در واقع جمهوری اسلامی میتونه سر صدا بکنه و وقتی همچین خبر بزرگ 21 میلیارد دلار قرارداد رو از خودش در میاره، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها این رو به نحو احسن پخش میکنن که اونها هم بعدشون نمیاد که نشون بدن جمهوری اسلامی در مقابل تحریم ها میتونه دوام پیدا کنه، چون خودشون تحریم بیشتر نمیخوان اجرا بشه، ولی اونجایی که بخوان ریشه این رو بزنن و آبروش رو ببرن مثل سایت بی بی سی پارسی که بیشتر ایرانی ها میخونن، در اونجا انگلیس میاد این افشاگری ها رو میکنه که آبروی رژیم رو در داخل خودش ببره و اون سری خوانندگانی که داره که آدم های بازاری و غیره هستن که میدونن نبض رژیم در دست انگلیسه، از اون را پایه های رژیم رو ضعیف کنه و بتونه اینها رو برای بیگه مذاکره با خودش بشونه. وقتی که همونجور هم که گفتیم در اول گفتیم مهمترین خبر هفته این بودش که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها یک سری تحریم جدید خودشون و اروپایی‌ها هم همینطور اعلام کردن. البته این هم مثل همون تحریم‌های سازمان ملل و اینها این سه تحریم چهار تحریمی که دیروز به وسیله آمریکا اعلام شد اینها دلیل بسیار جالبی داره، چون تا اینکه یادتون باشه تا هفته پیش آمریکا فراری بود از تصویب تحریم‌های جدید. این دلیلش اینه که از روزی که جمهوری اسلامی قطعنامه سازمان ملل تصویب شده شروع کرده به تحریکات جدید. این خودش دلیل داره. من این رو میتونم خیلی کوتاه توضیح بدم چون یه مسئله خیلی ساده و به درازام نمیکشه. ببینید همونجور که من همیشه یادآوری میکنم جمهوری اسلامی نمیتونه به هیچ وجه با یک کشوری مثل آمریکا بشینه سر میز مذاکره، چون آمریکا حامی اسرائیل و اگر هم جمهوری اسلامی از در دوستی یا تعامل با دوست اسرائیل در بیاد، حمایت عرب های قشری رو که با حمایت اونا نیروی حزب الله در منطقه غربیه از دست میده و در واقع حزب الله به یک نیروی ناموفق و غیر قابل تاثیرگذار روی منطقه تبدیل میشه. برای همین جمهوری اسلامی همیشه باید در مقابل اسرائیل واسه و اگر اون هرچند آمریکا باش نرمش کنه جمهوری اسلامی بیشتر خشونت نشون بده و در واقع موقعیت های سخت و پرتنش رو به تعامل ترجیح میده و هم میتونه که نقش خودش رو مقابل در مقابل آمریکا در دنیای عرب تثبیت کنه و هم حالت بحران پیش بیاره، حالت جنگ پیش بیاد که مگه اونها عقب نشینی بکنن. برای همین بعد از اعلام قطعنامه 1929 بلافاصله دست به کار شد و اولین تحریکش این بودش که ما از NPT برمیاد که بلافاصله جواب اروپایی ها این بودش که اصلا به روی خودشون نیوردن، چون که نمیخوان وارد این بازی تنش و بازی سعودی بشن و بازی از دستشون در بره و مجبور بشن همونجور که جمهوری اسلامی میخواد عقب نشینی بکنن و در نتیجه جوابی به اون صحبت مجلس شورای اسلامی که گفته بود ما از NPT خارج میشیم ندادن. به هر حال چیزی که هست اینه که این یک تهدید قدیمی مجلس شورای اسلامیه و اصلاً مجلس شورای اسلامی همچین قدرتی نداره که ایران رو از NPT خارج کنه. این در دست مجمع تشخیص اصلاحات نظام یا رهبر یا شورای امنیت رژیم. در حال پارلمان نمیتونه همچی کاری بکنه. به هر حال چه پارلمان بتونه همچی کاری بکنه چه نکنه، وقتی که اروپایی‌ها بهانه دادن به قضیه، اینها ول کردن و مجلس شورای اسلامی اومد اعلام کرد ما نمیخوایم از NPT خارج بشیم. حتی اومد گفتش که ما اصلا همچی حرفی نزده بودیم. و بلافاصله رژیم رفت دنبال تهدیدهای سنگین‌تر برای ایجاد تنش. اولین کاری که کردیم بودش که ما به زودی تصمیم‌های بسیار بزرگی رو اعلام می‌کنیم، ولی بدون که بگه چی. در واقع برای این بودش که می‌خواست ببینه اروپایی‌ها چگونه عکس‌العمل نشون میدن، چه جوابی میدن. اونها میگن اگر چه کار بکنید ما عصبانی میشیم که اینها همون کارو بکنن، و در نهایت چون اون اروپایی‌ها جوابی ندادن اینها مونده بودن. و برای اینکه در مقابل جمهوری اسلامی بایستن ولی وارد بازی تحریم نشن، اومدن قضیه حقوق بشر رو مطرح کردن که هم فشاری به جمهوری اسلامی باشه هم تحریم اقتصادی در بر نداشته باشه. جمهوری اسلامی در آغاز کار یکم جواب داد، ولی بعدا متوجه شد اینا میخوان موضوع رو عوض بکنن. به همین دلیل بود که اصلا جواب و پرخاش رو در زمینه حقوق بشر رها کرد، مستقیم رفت سر کارهای که بلده برای تنش آفرینی روی سه مسئله بسیار محوری: یکی اتم، یکی خلیج فارس، رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس، و سومی تهدید به شدت دادن به کارهای اتمی در کل. هر سه خبر رو هم هر سه در سه زمینه رو به سه نفر سپرد که هر سه تا هم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد که اینها به اروپا و جای دیگه برسه. اولین بودش که علی اکبر صالحی مسئول برنامه اتمی جمهوری اسلامی آمد اعلام کرد ما میخوایم یک ریاکتور جدید تحقیقاتی 20 مگاواتی درست کنیم، که این توضیح لازمه که این یک نوع دستگاهیه که به میشه بهش کارهای نظامی رو هم ربط داد، و میخواستن که خشم اروپا رو یا آمریکا رو برانگیزن که اونها جیغ و داد کنن و اینها باید بتونن حالت تنش ایجاد کنن، که در واقع کسی در اروپا و جای دیگه جوابی به این قول جمهوری اسلامی نداد، و فقط فرانسه اومد اعلام کرد من نمیدونم از اینا دارن از چی صحبت میکنن، اینا مسائل زیادی دارن و ما نگرانیم، ولی بیشتر وارد کنه داستان نشدن. جمهوری اسلامی در این که بیشتر تنش ایجاد کنه اومد از قول لاریجانی که در مجلس نطق میکرد گفتش که ما باید سطح غنی‌سازی رو به مینیموم 20% برسونیم، یعنی اون قضیه 3.5% که تا حالا بود رو ببریم کنار و فقط غنی‌سازی 20% بکنیم، که میگن مرز غنی‌سازی بین کارهای غیر نظامی و نظامیه. و در پایان هم قول داد اگر کسی بخواد کشتی و هواپیمای ما رو بگرده، ما هم به جون کشتی های میفتیم که در خلیج فارس میگذرن، و ببینید که چجوری رفت آمد اونجا تعطیل میکنیم. که در واقع این بسیار فکر جالبی بود برای تنش آفرینی، ولی جمهوری اسلامی کم خیت شد به اصطلاح، چون که اروپایی اصلا این خبر رو چاپ نکردن جایی، و متن خبر بجز در سایت های وابسته به جمهوری اسلامی جایی پیدا نمی شد. اینها فهمیدن که این راهش نیستش که وارد بشن و با تهدیدهای گنده بتونن خبرهای خودشونو در رسانه های اروپایی پخش کنن که اینا رو به دعوا بکشونن. برای همین اومدن احمدی نژاد رو انداختن جلو در سفرش در شهر کرد، برای مردم بدبختی که با نامه به دست اومده بودن سنداستشه بیشتر از کمک مالی از دولت بگیرن اومد یک نطق اتمی کرد طبق معمول، که این در واقع خطاب به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها است و گفت بله این طرح صحبت از طرف جمهوری اسلامی بوده. ما همیشه گفتیم صحبت با ادب و احترام به هم دیگه، ولی اینا اومدن وسط صحبت چوب رو برداشتن که نشان بی‌ادبی‌شونه. ما اینها رو اول ادب خواهیم کرد و بعد شرط می‌ذاریم برای صحبت، چون به هر حال این بابا رئیس جمهور مملکتیه و حرفاش باید این ور اونور چاپ بشه. دیگه جمهوری اسلامی مطمئن بود که این چاپ خواهد شد و این به اعلام جنگیه به تمام کسایی که میخوان با جمهوری اسلامی به تعامل برسن. به این خبر هم سانسور شد و تبدیل شد به این که جمهوری اسلامی همیشه دنبال صحبت بوده و گاه گاه یک شرط هایی داره. وقتی که اروپایی هم چی کاری میکنن، خودشون خود به خود میدونن که جمهوری اسلامی در جوابش بلا فاصله شروع خواهد کرد به تحریکات دیگری، مثلا موشک در کردن و از این قبیل کارها، و برای این که و اگر همچی کاری بکنه، و چون میدونن که اگر جمهوری اسلامی همچی کاری بکنه خیلی به دردسر میفتن و مجبورن تحریم های بیشتری سر این سوار کنن و تحریم های جدیتری، اومدن دست پیش گرفتن و قبل از این که در روزهای آینده جمهوری اسلامی همچی کارهایی بکنه خودشون یک سری تحریم اعلام کردن که برای اروپایی ها اسم شرکت های دیگری رو آوردن وارد لیست تحریم نفتی کردن، یا خودشون اعلام تحریم های نفتی کردن که این تحریم ها اصلا احتیاجی نیست تصویب بشه، چون از سالهای پیش اجرا میشه به این صورت که آمریکا هر کشوری رو که بخواد در ایران سرمایه گذاری کنه تحریم میکنه، و این اروپایی ها اون شرکت هایی رو که خود نمیتونن در ایران سرمایه گذاری کنن اومدن اعلام کردن که بله اینا دیگه نمیخوان با ایران سرمایه گذاری کنن، که یک حرف چرتیه. آمریکا هم برای این که یک در حالت تهاجمی به طرف جمهوری اسلامی قرار بگیره و مجبور نشه وارد بازی سنگین تری بشه، اگر این دست به تحریکات نظامی موشک درد کردن و از این جور کارا زد، اومد اعلام کردش که بانک پستی ایران، یک بانک بسیار حقیریه، این رو من تحریم میکنم، چون این شده مرکز تجارت های رژیم با خارج، که تا حالا ما اینجا نشنیده بودیم همچی خبری، این خبر جدیدیه. بعد اومد اعلام کرد اسم 90 کشتی رو که مال سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامیه، که خود کشتیرانی جمهوری اسلامی تحت تحریم بود، یعنی تمام کشتیاش تحت تحریم بودن، دیگه لازم نبودش که اسم کشتی هم باشه، این برای این که کاری کرده باشه بدون این که تحریم اضافی باشه، اومد اسم کشتی هایی که قاعدتا تحت تحریم بودن رو اعلام کرد و توی لیستی گذاشت، و حدود 23 نفر هم آدمی که وابسته به سپاه هستن، مثلا چه میدونم فرماندار نظامی فلان منطقه رو، گفت این اگه بیاد پولشو بذاره آمریکا ما میگیریم و زفت میکنیم، که هیچ دلیلی نداره اون بابا بیاد پولشو بذاره آمریکا وقتی که اصلا نمیتونه در اون شرکت وارد بشه. به هر حال اینها کارهایی که آمریکا و جمهوری اسلامی میکنن، هر کدومشون برای اینکه بازی رو به طرف تنش ببرن، از طرف جمهوری اسلامی و از طرف آمریکا برای اینکه بازی به طرف تنش نره. ولی چیزی که هست اینه که جمهوری اسلامی تشویق خواهد شد بیشتر تنش بکنه، و آمریکا با این حرفایی که زده در واقع در رو باز کرده برای اینکه مردمش از خودش تقاضای تحریم‌های بیشتری بکنن. در هر دو صورت خیلی به نفع مردم ایرانه، چون این کشورهای اروپایی و آمریکایی که فراری‌اند از تحریم های بیشتر با وارد بازی تنش میشن و همونجور که ما گفتیم در فصل های گذشته صحبت هامون اینه که باید واقعا صبر کنن اون موقعیت تحریم های سنگین برای جمهوری اسلامی پیش بیاد و اون وقت وارد بازی بشن و بتونن صحبتی از خودشون داشته باشن و دفاعی از منافع خودشون در این بازی عجیب غریبی که آمریکا و اروپا برای جمهوری اسلامی درست کرده و برای مردم ایران درست کرده در اون نقشی داشته باشن. این قسمت خبرهای هفته بود. یک قسمت دیگر هم داره که اون ایمیل هایی که به دست من میرسه از طرف اون اشخاصی که چندی ماهه که حمله میکنن به شاهزاده در زمین های مختلف. اگر جالب باشه براتون در اونم یک صحبت بکنم. ببینید همین آقای هست که همیشه ما صحبتشو میکنیم به اسم آقای حسین کمپانی جاوید ایران و این همیشه اصرار به شاهزاده داشت که شما چرا دولت موقت تشخیص عین نمی کنید و ما توضیح دادیم که وقتی دولت موقت بخواد تولید بشه ایجاد بشه آمریکا و انگلیس آنقدر آدم دارن که بتونن دو سه تا آدم خودشون رو در اینجا تربیه بکنن و این آدم ها در موقعیتی قرار خواهند گرفت که قراردادهای آنچنانی و دراز مدت برای آینده ایران ببندن، یعنی آینده ایران هر چه باشه، چه فدرالیسم بشه که به کلی از بین بره و چه فدرالیسم نشه و پا بر جا بمونه، آینده اقتصادیش برای 20 30 40 سال آینده کاملا وابسته باشه به خارج و این مملکت از دیکتاتوری و زورگویی اخوندی در بیاد بیفته به بردگی خارجی ها. و این مسئله دولت در تبعید و شاهزاده خیلی با درایت کامل تونستن از دستش در برن و اینها و اینهایی که وابسته به رژیم هستن یا وابسته به دولت‌های خارجی خیلی اصرار دارن که همچی اتفاق بیفته. برای همین بعد از چند هفته که ما ایراد گرفتیم از این آقا، این حضرت آقا ول کرده بود ولی دوباره دست به کار شد و الان از هفته پیش حمله های شدید داره که میگه اگه شما اگه کرده بودین آمریکا و انگلیس خونساری و جهانشاهی رو نمی آوردن همچی دولتی بخوان تشکیل بدن با چه میدونم با نوریزاده و اون کسایی که در پاریس جمع شده بودن و هفته پیش خانوم ایران دخت در موردشون صحبت کردن. و یک چیزی ترس اینه که این کسایی که آمریکا جمع کرده اینها هیچ وجه ملی ندارن، کسایی نیستن که بتونن ادعای رهبری داشته باشن. برای همین واقعا ترفند شاهزاده خوب بوده و به صورتی عمل کرده که همه این کارت ها بسوزن و اون کشورهای خارجی مجبور بشن به طرف ایشون بیاد و این دفعه چون دیگه واقعا هیچ ایرادی نبوده به ایشون، این آقای حسین کمپانی اومده میگه که بله عموزاده شمارم علی پهلوی رو علم کردن و شما جوابی ندادید. این بابا واقعا نمیفهمه که شاه یه آدم معمولی نیست. اینجا توی عده فرانسه یه عده لاتوپیت هستن، عربشون هم متاسفانه برای خودشون یا قوم خودشون عرب های فرانسوی هستن. اینا تو کافه چه میدونم توی مترو جای دیگه نشستی روبروی شما قرار میگیرن، اگه چشم شما تو چشم این بیفته میگه همین الان پیاده شو بخوام باید دعوا کنم. این یک رفتار آدم لاتوپیته که تا یه چیزی بهش بگن، تا یه نگاه چپ بهش بکنن بگه بیا بریم کوچه میخوام بذارم شکم تو سفره کنم. یک شاهزاده همچی رفتاری نداره. آقای حسین کمپانی اگه انتظار داره شاهزاده همچی رفتاری داشته باشه چون اصلا نفهمیده واقعا شاهزاده چیه و خودش رو اشتباه میکنه، خودش رو و دوروریاش رو با شاهزاده. و واقعا مردم ایران نباید یا اون کسایی که این ایمیل دستشون میرسه نباید تحت تأثیر اینجور صحبت ها قرار بگیرن. در کنار این من صحبت میخوام بکنم از یک نوع ایمیل دیگه. یکی از دوستان من، دوستان نزدیک من که تو واقعا فکر میکنم از شنوندگان رادیو شما هم هست، به من ایمیلی امروز زده بود، شعری برای من فرستاده بود به عنوان شاهکار جدید سیمین بهبهانی که چه میدونم از خلیج فارس صحبت کرده بود، نادر بیدار شو از حرفا. من میخواستم بگم نخیر خانم جان، این خانم سیمین بهبهانی شاهکارشو برای ما 30 سال پیش زده و تا پارسال هم هر جور دم رقصانی برای جمهوری اسلامی میکنه و هر سال میکنه و هر دفعه جنبش سبزی باشه، جنبش زنان تقلبی باشه، این خانم توش هست و همه گونه شرکت و همکاری میکنه. اگر ایران رو بخوایم آزاد کنیم، اینها باید بیان جبران کنن، نه اینکه بیان یک ترفندی بزنن بعدا ما اینها رو بزنیم رو سرمون. واقعا همونجوری گفتم، هر کسی که یک کار زشتی کرده بعدا باید بیاد حساب پس بده، نه اینکه بیاد در لحظه آخر یه حرف دلپسند ما رو بزنه، ما بگیم آقا تو بیا رهبر ما بشو، تو بیا رهبر فکری ما بشو، تجلیل کنیم ازش، بهش مدال بدیم. من واقعا تقاضا میکنم از این دوستی که این رو برای ما فرستاده بود این کارها رو دست برداره و تبلیغ برای کثافت‌هایی مثل سیمین بهبهانی نکنه. و در پایان، چون واقعا این هفته خبر کم بود و بیشتر میشه در مورد این تحریم‌هایی که آمریکا کرده یا رفتاری که جمهوری اسلامی کرده و خواهد کرد در پایان هفته صحبت کنیم، اینه که وقتی که این هفته این داردسته آمریکایی انگلیسی اومدن این شخصی به اسم جهانشاهی رو علم کردن، من مقاله‌ای در این مورد نوشتم و توضیح دادم که چرا دست به دامن این آدم شدن، این آدم ریشه‌اش چیه و رفتارش چیه و چرا این آدم رو گذاشتن. این آدم بیزنسمنه، خب میتونه کابینه بیزنسمن درست کنه و اون کابینه هم قراردادهای آنچنانی رو ببنده و میدونید که آخرم گفته در مقاله که نوشته، مصاحبه هم که کرده بود این هفته، گفته بود من رئیس جمهور نمیخوام بشم، میخوام برگردم سر کارم، که کارش همون بیزنسه و وقتی که یک نفری به عنوان ناجی بیاد یک مملکتی رو با کمک خارجی آزاد کنه، معلومه که میشه ارباب بیزنس اون مملکت و این حالا کیسه دوخته برای ملت ایران و مملکت ایران. حالا اون بمانه. وقتی این رو من چاپ کردم یک سری ایمیل به من زده شد از طرف خوانندگان فرانسوی. این رو من بگم که اغلب این خوانندگان خانوم هستن، حالا من نمیدونم چرا، شاید مهربانتر باشن، شاید فعالتر باشن از نظر سیاسی، به هر حال اغلب این خانوم ها وابسته به جناح چپ فرانسه هستن، سوسیالیست هستن. اینها همه نوشتن حالا با کلمات و جمله‌های مختلف که ما از این رفتار آمریکای و فرانسه دور و بر آدم برنارد هانری لوی درست کردن حالت انزجار داریم، ولی برای ما عجیبه که طرفداران شاهزاده در فرانسه بلند نشدن برن در اون محل، توی اون محل و اظهار وجود کنن، با عکسش برن، با پرچم ایران برن. این واقعا نوشتن و من از خودم درد نمیارم، اسمای نمیتونم، اسمای کوچک علام، اسم کوچکشون میذارن، خانم کریستین، خانم الودی و چند نفر دیگه، همه گفتن که آقا شما چجور مبارزانی هستین که بلند نمیشین برین اون محل اظهار وجود کنید. و این ببینید، این یک چیز ساده است، هر خارجی بدون این که وارد داستانهای داخلی ما یا گذشته مبارزات ما باشه، منطقی به نظرش میرسه که آدمی که بهترین برنامه رو برای آینده ایران داره، آدمی که عکسش رو به در دیوار تو ایران میزنن، آدمی که تنها کسیه که اخیراً تو تظاهرات اسمش رو تو همین جمهوری اسلامی داد زدن، خب این آدم اگر فعالیتی به ضدش در سطح جهانی میشه، طرفدارانش بیان اظهار وجود بکنن. این رو واقعا باید خارجی‌ها درس بگیرن، ایرانی‌های در خارج درس بگیرن ببخشید، و هر موقعیتی که بود بیان اظهار وجود کنن و با این فکر نباشن که شاهزاده گفته نه. همونجوری من گفتم، شاهزاده رفتار شاهزاده‌ای داره، نمیاد بگه که عکس من دستتون بگیرید، نمیاد که دستور بده، نمیاد که تمنا بکنه. ایشون مناعت میکنه، میگه عکس من نگیرید، بیشتر به بقیه فکر کنید. این یه حرف آدم با ادبه. ولی ماهایی که میخوایم اون مملکت آزاد بشه و آدم بیاد مسئولیت اونجا داشته باشه که مواظب هر گونه سرپیچی از قانون، مواظب هر گونه اختلاس یا هر گونه کارهای ناشایست باشه، اگه میخواییم برسه باید در خارج از کشور آن کاری رو که مردم در داخل کشور نمیتونن انجام بدن انجام بدیم. این واقعا یک مسئله مهمه. اگه کسانی با سبز میان تو کوچه، این دارن میگن که ما طرفدار یک نوع جمهوری اسلامی هستیم با مدل جدید که آمریکا میخواد. ماهایی که طرفدار چیز دیگه هستیم، باید با پرچم خودمون و با عکس اون کسی که در واقع نماینده ماست بیاریم، و یعنی بازی رو باختیم و این خارجی ها نمیتونن بفهمن این کسایی که اومدن تو کوچه طرفدار چه کسی هستن.
خیلی هم ممنون. موارد شما تموم شد آقای کاوه محسنی؟
بله این موارد تموم شد، صحبت من این هفته تموم شد. من یک چیز دیگه هم داشتم ولی یادم رفت چی بوده. در همین مسئله قضیه حضور ایرانیان در بازی با پرچم و عکس شاهزاده بود، ولی متاسفانه ننوشتم، الان یادم بود ولی یادم رفت.
خب.
انشالله یادم میاد تا هفته دیگه بهتون میگم.
حتما، چون به هفته هم نمیرسه، چون یک شنبه ما با شما هستیم، یعنی چند روز دیگه، و احتمال زیاد در این مورد صحبت خواهیم کرد. و در ضمن به قول شما هنوز اون اتفاقاتی که باید خبرساز باشه واقعا اتفاق نیفتاده. یه لحظه ایزوید من این تلفن. الو الو، خواهش بکنم. خیلی ممنون، خواهش بکنم. بفرم بفرم آیه کاوه، ما این دوستمون از ایران داریم با عزت. بفرم
خدمت شما هستم که تکلیف فرمایشات سرکار خانم صحبت کردن راجع به همه با هم بودن. شرکت هایی که در دنیا موفق بودن در کار گروهی، شرکت هایی بودن که وقت اعضا دور هم نشستن یکی از نقاط قوتشون نگفت، یکی از نقاط ضعف خودشون گفت. وقتی نقاط ضعف خودشون رو گفتن، بعد جلسه بعد میشنن میگن من میتونم نقاط ضعف شما رو پر کنم، خودشون از من رو پر کنید، و بعد با هم دیگه به ضعف میشن و نقاط ضعف هم افتاد و قوت سر جاش هست. از تایید فرمایشات سرکار ما هم همین رو میخواهیم. ما هم تو هم جمع میشیم، هر کس دیگه سرانی من این نقاط قوت هم بیست نقاط ضعف هم نیست که پر بود. خدمت شما هستم که چند روز پیش من یکی از این آقایین دیدم، این دعواهایی که داشتن، بعد گفتم چی اینقدر نگران و ناراحت شما سالا سال قدرتی. یک مثال خیلی قشنگی بزن، اون روز بچه با هم دعوا میکردن، یکی زیر بودی که روز کمرش نشسته بود، اون زیریه تشت روز زمین قشنگ خیال، اما اون که نشسته گریه میکرد. بالایی گفتیم آخه تو که روح هست، این سیر تو، تو گریه میکنی، تو آخه تو نمیدن این خلافه چه بلای سر من در میاره. گفت پدر تو در میارم. حالا این آقای اینی که برسر حکومت و اینا هست خودش میگو حالاته، گفت ما میدونیم چه کردیم و اگر اتفاقی گفتی چه بلای سر ما در. گفتم والا تا جایی که من شناخت رفت دیگه کاری خستم و علم رو خوندم، دیگه قسمت گل خنده بود گریه نداند بکنند، من زاش نیست ماست کرد، باور کنید باز هم میبخشن شما رو. اما البته شما خدمت شما هستم، بعد دیستی مسئله باشون بند خدایی که گفتم گفتم درسته بوده چند تا مکتب رو باز خدمت هر وقت نمیگیرم باز ما.
خیلی متشکر از
هست. خواهی شما
رو. خب آقای محسنی شما اگر در این مورد توضیح دارید بفرمایید. در غیر این صورت
حالا من نمیدونم، ولی یک مسئله هست که الان همون که میخواستم بگم یادم بود، اینه که ما میتونیم از همین الان ببینید، من یک چیزی رو در اون مقاله که در مورد این جهانچای بود مطرح کردم که این آدم به هر حال میگه من با 6 تا 500 فرانکی وارد فرانسه شدم، الان میلیاردرم و میخواسته بزرگترین شرکت مطبوعاتی فرانسه رو بخنه و زمین بزنه و یه سری خریدهای دیگه عجیب غریب بکنه و هر کس، و این ما مطرح کردیم که هر آدمی که با این پروفایل یا پروفایل دیگری وارد سیاست میشه باید اولا بیاد توضیح بده که پول و درآمدش از کجا میاد، که ما بدونیم با کی بد و بس داشته که در آینده ایران این آدما نیان و زد و بستهای جدید بکنن. و این رو یه فکر رو در کله من انداخت که در مقاله ننوشتم ولی لازمه که حتما روش بحث بشه، اینه که به هر حال چیزی که مهمه اینه که دولت موقتی یک روز به وجود بیاد یا یک چیزی شبیه دولت موقت، و ما باید بشینیم ببینیم که شرایط حضور در اونجا چیه. و یکی از شرط هایی به نظر من رسید اینه که اون کسی که عضو دولت موقته حق نداشته، حق نخواهد داشت در دولت آینده شرکت کنه و این دولت موقت حق نخواهد داشت قراردادهایی در مورد آینده مملکت ببنده. حالا فکر میکنم لازم باشه بحث های دیگر این در زمینه بشه، و همون جور که ما در زمینه حضور مردم یا عدم حضور مردم نظرهامونو دادیم که این استقبالم روبرو شد و میبینیم که مردم به هر حال ما و مردم هم عقیده بودیم، در این زمینه بسیار بغرنج دولت موقت هم یه بحثایی رو شروع بکنیم و هر کسی که مایل باشه بیاد در این زمینه مثل همین آقایی که از ایران زنگ زدن صحبتی بکنن در مورد این مسئله، چون به هر حال درسته که همیشه گفتیم که باید ازش فراری بود چون که خطرناکه، ای در مقطعی از زمان میرسه که نوعی حکومت دولت جایگزین باید در فکرش باشیم و باید بشینیم شرط هایی رو که به عنوان انسان ایرانی داریم و تقاضایی که از سیاسیان داریم اینها رو مطرح کنیم، اینها نتونن از زیر این گونه مسئولیت ها فرار کنن.
بسیار پیشنهاد خوبی است که من فکر کنم تا روز یه شنبه هم روی مایندمون کار بکنیم و شالوده ای از اونو هم به وسیله ایمیل به دستمون ما میرسه هم پیغام، و شالودهشو با شما در میون خواهیم گذاشت.
من واقعا فکر نمی کنم تا این آخر هفته اتفاقات عجیب غریبی بیفته، همین اتفاقات اصلی افتاد، جمهوری اسلامی شروع بازی کرد و نشد و اونها تحریمای اصطلاح جدیدی اومدن اعلام کردن و این باز هم شروع بازی خواهد کرد و تفسیرش چند دقیقه است. ولی فکر کنیم این بحث که واقعا برای آینده ایران کارسازه بسیار مهمه، و اگر دوستانی در ایران هستن که عقیده‌هایی در این مورد دارن، فکرهایی دارن، واقعا باید زنگ بزنن و اظهار وجود کنن، چون که این رادیو هم در خدمت تمام وطن پرستان ایرانیه، که اینهایی که ما هستیم و صحبت میکنیم و بلخص اونهایی که در ایران هستن و اونها هستن باید این حکومت رو سرنگون کنن و دولت‌های آینده رو بسازن.
بسیار بسیار پیشنهاد جالبی است از نظر تجربی، و من فکر کنم روز یه شنبه رو بذاریم روی این مسئله، چون به قول شما مسائل بحرانی رو که بازی های سیاسی است که میشه در عرض چند دقیقه تمومش کرد، ولی این مسئله بسیار حساسه. اولا من به شکل دولت موقت نمیبینم، من به صورت یک هیئتی ناظر بر قوای انتظامی کشور میبینم که انتظامات کشور رو در نظر بگیرن و این انتظامات مهمترین مسئله شه، یعنی ارتش و سپاه با یه هیئت موقتی.
الو.
بله.
الو.
بله. الو.
الو. بله بله. هستم.
هستی. من فکر کنم خیلی چیزا میشه در موردش ما یه شنبه صحبت بکنیم، چون الان این فرش هستش صحبتش کردیم، زیاد نمیشه عمیق به صورت پیشنهاد روش بحث بکنیم و من پیشنهاد شما رو بسیار بسیار right time میدونم، یعنی بسیار به موقع و زمانش هم حساسه که ما باید روی این مسئله حتما صحبت بکنیم. بسیار عالی بود.
از شما میخواستم که اگر ممکنه این سوال رو از همکاران دیگر رادیو هم بکنید که اونها هم فکر میکنن بیشتر از من به هر حال تجربه دارن، سنشون بیشتره و من واقعا برام جالبه که همه کسانی که به رادیو گوش میدن یا همکاری میکنن باش در این زمینه بسیار مهم صحبت بکنن. جناب شمشیری، جناب بابک و بقیه دوستان،
حتما حتما این کارو خواهیم کرد و نظرخواهی از این عزیزان میکنیم مطمئنا، چون بسیار زمان کوتاهی داریم برای این کار و باید یک نتیجه‌ای به هر حال با این صحبت‌ها، این تجربه ایست که الان ابرقدرت‌ها رو ما کردن، یعنی تشکیل این رادیو تلویزیون‌ها بی جهت نبوده، این همه مخارج شالوده صحبت‌های ایرانی‌ها رو من می‌بینم که اینا دارن استفاده می‌کنن. حتما حتما آقای محسنی پس تا یک شنبه روی این موضوع کار خواهیم کرد. امیدوارم آقای بابک خندانی هم اگر میشنون نظرات ایشون هم داشته باشه.
چشم سعی میکنم ببینم شنیده یا نه، اگه هم بشن میگم.
خیلی ممنونم.
خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنونم آقای کاوه محسنی.
خوب باشم.
قربونت برم. بدرود.
بدرود.